سلام به شما که در این بررسی عمیق همراه ما هستید. امروز قرار سراغ موضوعی بریم که خب شاید خیلی ها باش درگیر باشن یا در موردش چیزایی شنیده باشن. ترامادول.
با تکیه بر منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید، یه مقاله است از وبسایت مرکز ترک اعتیاد به اسم ترک ترامادول 225. با علائم و عوارض و اینها می‌خوایم لایه‌های مختلف این دارو، اعتیاد بهش و چالش‌های کنار گذاشتنش رو باز کنیم. هدفمون اینه که مهمترین اطلاعات و بینش‌های این منبع رو استخراج کنیم. خب بیان شروع کنیم.
بله سلام، شروع خوبیه. ببینین ترامادول، خب در نگاه اول شاید واقعا فقط یه مسکن به نظر بیاد مثل خیلی داروهای دیگه، اما همونطور که منبع شما هم خیلی خوب اشاره کرده، یه ویژگی‌های خاصی داره که درک خطراتش رو خیلی حیاتی میکنه، به خصوص وقتی میبینیم چطور میتونه آدم رو شاید ناخواسته به سمت وابستگی ببره. وظیفه ما اینه که از دل این مقاله اون حقایق کلیدی رو بکشیم بیرون و بفهمیم چرا این آگاهی انقدر مهمه.
خب پس اول از همه خود ترامادول چیه دقیقا؟ منبع میگه این دارو برای دردهای خب نسبتا شدید و معمولا برای دوره‌های کوتاه تجویز میشه. اما نکته‌ای که خیلی توجه من رو جلب کرد و منبع هم روش تأکید کرده اینه که ترامادول فقط یه مسکن صرف نیست، یه جورایی انگار یه خاصیت محرک مانند هم داره. یعنی برخلاف چیزی مثل مورفین که آدم رو بیشتر خب کرخت نکنه، این میتونه فرد رو به فعالیت هم واداره. به نظر میاد همین ترکیب، یعنی تسکین درد با یه جور انرژی
دقیقاً
یا سرخوشی پنهان، یکی از دلایل اصلی باشه که سوء مصرفش رو جذابتر و در نتیجه اعتیادآورتر میکنه. اینطوره؟
نکته جالب اینجا اینه که دقیقاً همینطوره. این خاصیت دوگانش خیلی مهمه. ببینین از یه طرف مکانیسم اثر شبیه مواد اوپیویدی یا همون مخدرها عمل میکنه، یعنی به گیرنده های خاصی تو مغز میشسبه و سیگنال درد رو کم میکنه. همزمان روی سطح مواد شیمیایی دیگری مثل سروتونین و نوراپینفرین هم اثر میذاره که اینها به خلق و خو و سطح انرژی ربط دارن. نتیجهش میتونه چی باشه؟ احساس بهتر، درد کمتر و حتی یه جور حس سرخوشی یا انرژی بیشتر. مغز خب به این حالت عادت میکنه و دنبال تکرارش میره. اینجاست که چرخه وابستگی شکل میگیره. شاید حتی اولش فرد اصلا متوجه خطر جدی نشه.
و اینجا بحث خطرات واقعا جدی میشه. چون منبع خیلی واضح میگه مصرف خودسرانه یا حتی مصرف طولانی تر از اون چیزی که دکتر گفته فقط به اعتیاد ختم نمیشه. لیست عوارضش واقعا نگران کننده است. مشکلات تنفسی حاد، یعنی نفس کشیدن سخت و کند میشه. حملات صرع، تشنج‌های غیر قابل کنترل و متاسفانه در موارد شدید حتی مرگ. منبع یه جدول داره که خیلی تکان دهنده است. نشون میده چطور با بالا رفتن دوز خطرات هم همینطور، یعنی تصاعدی بیشتر میشن.
بله، اون جدول خیلی مهمه. حالا لازم نیست شما همه اعداد رو حفظ کنین، ولی پیام اصلیش روشنه. حتی تو دوزهای پایین‌تر مثلا 50 تا 100 میلی گرم خطر تشنج و مشکلات تنفسی وجود داره.
وقتی دوز بالاتر میره، مثلا به 150-200 میلی گرم میرسه، خطر تشنج و حتی خدایی نکرده خونریزی مغزی به طور قابل توجهی بیشتر میشه. مشکلات قلبی هم ممکنه پیش بیاد. و در دوزهای بالاتر مثل 225 به بالا که متاسفانه بعضیا به خاطر اون افزایش تحمل که میگیم بهش میرسن، منبع از خطر خیلی بالای اعتیاد، ایست تنفسی شدید و مرگ صحبت میکنه. صف کنین، گفتین افزایش تحمل. این یعنی چی دقیقاً؟ چطور اتفاق میفته؟
ببینین افزایش تحمل یه پدیده‌ایه که تو مصرف خیلی از داروها و مواد پیش میاد. ترامادول هم همینطوره. یعنی بدن به مرور به اون دارو عادت میکنه و برای اینکه همون اثر اولیه رو بگیره، مثلا همونقدر دردش کم بشه یا همون حس سرخوشی رو داشته باشه، فرد مجبور دوز مصرفش رو ببره بالاتر. این یه چرخه خطرناکه، چون هرچی دوز بالاتر میره همونطور که دیدیم خطر عوارض شدید مثل تشنج و مشکلات تنفسی هم به شدت بالا میره. یعنی آدم ممکنه حس کنه فقط داره همون اثر قبلی رو میگیره، اما غافل از اینه که ریسکای خیلی بزرگتری رو داره به جون میخره. پس خطر فقط خود دارو نیست، این روند بالا بردن دوز هم هست. و منبع به یه خطر دیگه هم اشاره کرده، تداخلات دارویی. انگار مصرف ترامادول با بعضی چیزای دیگه میتونه خیلی خطرناک باشه.
دقیقاً. منبع به شدت هشدار میده، میگه مصرف همزمان ترامادول با الکل، داروهای خواب‌آور، آرامبخش‌های دیگه یا حتی بعضی داروهای ضد افسردگی میتونه فوق‌العاده خطرناک باشه. چرا؟ چون همه اینها سیستم عصبی مرکزی رو کند میکنن.
ترکیبشون با هم میتونه این اثر رو چند برابر کنه و خب ریسک ایست تنفسی رو خیلی بالا ببره. نکته دیگه هشدار در مورد مصرف در دوران بارداریه، میتونه باعث مشکلات جدی و نقصهای مادرزادی تو نوزاد بشه. من به تاکید میکنه که خیلی از مشکلات جبران ناپذیر ریشهشون تو همین عدم آگاهی از خطرات و تداخلات بوده. یعنی افراد شاید واقعا ندونن با چه ماده قدرتمند و بالقوه خطرناکی طرف هستن.
خب این خطرات رو گفتیم، اما چطور میشه فهمید کسی ممکنه درگیر مصرف ترامادول شده باشه؟ البته منبر میگه تشخیص قطعی با آزمایشه، ولی یه سری علائم ظاهری رو لیست کرده. چه چیزایی باید توجه ما رو جلب کنه؟
بله، علائم ظاهری میتونن هشدار دهنده باشن، هرچند خب هیچ کدوم به تنهایی اثبات کننده نیستن. منبع به مواردی مثل قرمزی چشم‌ها، خواب‌آلودگی یا چرت زدن‌های بی‌موقع اشاره کرده، یا مثلا کاهش سطح هوشیاری، گیجی، سابقه تشنج که این خیلی مهمه، مشکلات تعادل یا هماهنگی حرکتی، نگاه خیره و طولانی مدت و یه حالت سرخوشی یا انرژی غیر طبیعی که شاید با شخصیت همیشگی فرد جور در نیاد. دیدن ترکیبی از اینها به خصوص اگه الگوی رفتاری فرد تغییر کرده باشه میتونه یه زنگ خطر باشه برای بررسی بیشتر. این وضعیت اعتیاد و خطراتش، حالا اگه کسی بخواد این چرخه رو بشکنه، فرایند ترک چطوره؟ منبع خیلی خیلی محکم روی یه نکته تاکید میکنه، کمک حرفه‌ای. چرا اینقدر مهمه که خودسرانه اقدام نشه؟ دلیلش خیلی ساده و حیاتیه. ترک خودسرانه ترامادول به خصوص قطع ناگهانیش، همون چیزی که بهش میگن ترک یابویی، میتونه به شدت خطرناک باشه. جدا از اون علائم ناخوشایند ولی قابل انتظار مثل اضطراب شدید، تعریق، بیخوابی، دردهای عضلانی، تهوع، خطر اصلی که منبع هم روش انگشت گذاشته تشنجه. تشنج ناشی از ترک ترامادول میتونه شدید باشه و حتی زندگی فرد رو تهدید کنه. به همین دلیله که نظارت پزشکی تو فرایند ترک برای مدیریت ایمن این ریسکا مطلقاً ضروریه.
پس ترک توی خونه و بدون دکتر اصلاً گزینه مناسبی نیست. منبع به علائم دیگه‌ای هم اشاره کرده که ممکنه تو طول ترک حتی تحت نظر پیش بیاد.
بله، اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که بدن و ذهن به نبود دارو واکنش نشون میدن. منبع یه لیست نسبتاً کاملی از علائم ترک داده که میتونن درجات مختلفی داشته باشن. علاوه بر مواردی که گفتیم، دردهای شکمی و مشکلات گوارشی مثل اسهال و استفراغ، نوسانات فشار خون و ضربان قلب، دردهای مفصلی و استخوانی و یه حس بیقراری و اضطراب خیلی فراگیر. شدت و مدت این علائم برای هر کسی فرق میکنه، ولی وجودشون نشون میده که چرا حمایت پزشکی و روانشناختی تو این دوره انقدر حیاتیه.
منبع یه جدول زمانی تقریبی هم برای این علائم داده. لازم نیست خیلی وارد جزئیاتش بشیم، ولی کلیاتش چیه؟ کی شروع میشه و اوجش کی هست؟
به طور خلاصه منبع میگه علائم اولیه مثل اضطراب و تعریق میتونن خیلی زود شروع بشن، حتی 6 ساعت بعد از آخرین دوز. طی 12 تا 24 ساعت بعد علائم جسمی مثل تهوع، درد و مشکلات خواب معمولا شدیدتر میشن. اوج ناراحتی جسمی و روانی هم اغلب بین روز دوم تا سوم اتفاق میفته که ممکنه افسردگی و تحریک پذیری هم بهش اضافه بشه. خبر خوب اینه که بعد از حدود یک هفته بیشتر علائم جسمی شدید شروع به کم شدن میکنن. اما نکته مهمی که منبع بهش اشاره میکنه اینه که علائم روانی مثل افسردگی، استراب و وسوسه ممکنه برای مدت طولانی تری باقی بمونن.
و کل این فرایند چقدر طول میکشه؟
منبع میگه دوره سمزدایی و ترک حاد معمولاً بین 3 تا 9 هفته زمان میبره. اما این یه بازه خیلی کلیه، به عوامل زیادی بستگی داره. فرد چقدر و چه مدت مصرف میکرده؟
آیا مواد دیگه هم همزمان مصرف میشده؟ وضعیت سلامت عمولی و روانی فرد چطور بوده؟
به همین دلیله که برنامه درمانی باید کاملاً شخصی سازی بشه، یعنی برای هر فرد متفاوت باشه.
خب، رسیدیم به درمان. من بعد تأکید میکنه که یه نسخه واحد برای همه وجود نداره. پس رویکرد درست چیه؟
رویکرد درست همونطور که منبع به خوبی توضیح میده مراجعه به متخصصینه، یعنی کلینیک‌های ترک اعتیاد، پزشکان متخصص یا روانپزشکانی که تو این زمینه تجربه دارن. اونها میتونن با ارزیابی دقیق شرایط فردی شما، سن، سلامت جسمی، الگوی مصرف، شرایط روانی و اجتماعی بهترین برنامه درمانی رو طراحی کنن. این برنامه معمولاً چند بخش داره.
چه بخشایی؟ منبع مراحل خاصی رو ذکر کرده؟
بله، منبع یه فرایند چند مرحله‌ای رو ترسیم می‌کنه. اول، مشاوره اولیه برای شناخت وضعیت و ایجاد یه رابطه درمانی خوب. بعد، انجام آزمایش‌های پزشکی لازم برای بررسی کامل سلامت جسمی. سوم، ارزیابی روانشناختی برای درک بهتر وضعیت روحی و نیازهای فرد. چهارم، شروع فرایند درمان و سمزدایی تحت نظارت پزشکی که اغلب شامل دارو برای کنترل علائم ترکه. و پنجم که خیلی مهمه، شرکت مستمر تو جلسات مشاوره و روان درمانی هم تو طول سمزدایی و هم بعدش برای پیشگیری از برگشت و یادگیری مهارت‌های مقابله با وسوسه و خب بازسازی زندگی بدون مواد. به دارو اشاره کردین، منبع به یه سوال خیلی پرتکرار جواب داده. برای ترک ترامادول چه بخوریم درد نکشیم؟ چه راهکارهایی رو معرفی کرده؟ منبع توضیح میده که برای کاهش شدت علائم ترک و کنترل درد و اضطراب، پزشکان ممکنه از داروهای خاصی استفاده کنن. هدف این داروها چیه؟ اینه که فعالیت اون گیرنده‌های اوپیویدی تو مغز، همون جاهایی که ترامادول بهشون میچسبه، رو تا حدی کنترل کنن و از بروز علائم شدید جلوگیری بشه. منبع حتی به 2 تا داروی مشخص اشاره میکنه. کلونیدین که بیشتر برای کنترل علائم فیزیکی مثل تعریق و بیقراریه و بوپرنورسین که با نام تجاری مثل قرص B2 یا سوباکسون هم شناخته میشه. این داروها رو نباید هرگز بدون تجویز و نظارت دقیق پزشک مصرف کرد. اینها داروهای قدرتمندی هستند. استفاده نادرست یا خودسرانه‌شون میتونه به اندازه خود ترامادول یا حتی بیشتر خطرناک باشه و خودش باعث یه وابستگی جدید بشه. تجویز و تنظیم دوز این داروها فقط و فقط باید توسط پزشک متخصص انجام بشه. همینطور در مورد متادون، منبع اشاره میکنه که گاهی استفاده میشه، اما نه به عنوان یه جایگزین ساده، بلکه تو برنامه‌های درمانی مشخص و تحت نظر پزشک.
جالبه که منبر به گزینه‌های طبیعی هم اشاره کرده. چیزایی مثل دمنوش بابونه، مریمگلی، آویشن با عناب و عسل یا ترکیب افتیمون با آب پنیر یا آلوورا با شیره، اینا چقدر میتونن مؤثر باشن واقعا؟
ببینین، این پیشنهادات گیاهی یا طبیعی که منبع ذکر کرده میتونن به عنوان بخشی از یه برنامه حمایتی کنار درمان اصلی پزشکی و روانشناختی مفید باشن. مثلا دمنوش بابونه شاید به آرامش و خواب کمک کنه. اما خیلی مهمه که شما بدونین اینها به هیچ وجه جایگزین درمان دارویی تحت نظر پزشک نیستن، به خصوص برای مدیریت خطرات جدی مثل تشنج یا علائم شدید ترک. میتونن کمک کننده باشن ولی درمان اصلی حساب نمیشن.
منبع به درمان سرپایی هم اشاره کرده. یعنی همیشه لازمه که فرد بستری بشه؟
نه، لزومن. منبع میگه برای بعضی افراد که شرایطش رو دارن، مثلا حمایت خانوادگی خوبی دارن، محیط خونه آرومه، شدت اعتیادشون خیلی بالا نیست و میتونن منظم به کلینیک مراجعه کنن، درمان سرپایی هم میتونه یه گزینه باشه. اما تصمیم گیری در این مورد هم باید با مشورت پزشک و بر اساس ارزیابی دقیق شرایط فرد باشه. یه نکته دیگه هم این که روند ترک برای فرم تزریقی ترامادول ممکنه پیچیده تر از فرم قرص باشه و نیاز به مدیریت متفاوتی داشته باشه.
برگردیم به بحث دوز و خطر. ما روی خطرات کلی صحبت کردیم، اما منبع مشخصاً به دوز 225 میلی گرم اشاره کرده بود و حتی عنوان مقاله هم همینه. چرا این دوز انقدر مورد تأکیده؟
احتمالاً به این دلیله که دوز 225 میلی گرم که خب اغلب به صورت قرص تو بازار سیاه پیدا میشه، یه جور نقطه عطف خطرناکه. همونطور که قبلاً گفتیم و منبع هم تأکید میکنه، تو این سطح دوز و بالاتر خطر اعتیاد شدید، مشکلات جدی تنفسی که میتونه کشنده باشه و تشنج به شکل قابل توجهی بالا میره. این دوز نشون دهنده یه مصرف پرخطره و اقدام برای ترک تو این مرحله دیگه فقط یه انتخاب نیست، بلکه یه ضرورت برای حفظ سلامتی و حتی زندگیه. به همین دلیل تاکید روی ترک ترامادول 225 احتمالاً برای جلب توجه به فوریت درمان تو این سطح مصرفه.
پس میشه گفت این دوز یه جور نماد ورود به منطقه خیلی خطرناکه که با همون مکانیسم افزایش تحمل که توضیح دادین، فرد ممکنه ناخواسته بهش رسیده باشه.
دقیقاً. کسی معمولاً از روز اول با دوز 225 شروع نمی‌کنه، که این نتیجه همون روند تدریجی افزایش تحمله که فرد برای رسیدن به اثر قبلی دوزش رو بالاتر و بالاتر می‌بره و یهو خودش رو در یک منطقه خیلی خیلی پر ریسک می‌بینه. خب همه اینا یعنی چی؟ اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از اطلاعات کلیدی این منبع برای شما داشته باشیم، ترامادول فقط یه مسکن ساده نیست، ترکیب اثر تسکینی و محرک مانندش پتانسیل اعتیادش رو بالا میبره.
مصرفش به خصوص خودسرانه و تو دوزهای بالا خطرات جدی مثل تشنج و ایست تنفسی داره. به همین نسبت ترک کردنش هم بدون نظارت پزشکی بسیار خطرناک. راه درست کمک گرفتن از متخصصانه تا با یه برنامه درمانی شخصی سازی شده که معمولاً شامل دارو درمانی کنترل شده و مشاوره روانشناختی این فرایند به شکل ایمن و مؤثر طی بشه. و به عنوان یه نکته نهایی برای فکر کردن که از دل همین منبع و شاید بخش نظراتش بیرون میاد، این مقاله به خوبی جنبه‌های جسمی و اون بحران روانی فوری دوران ترک رو پوشش میده. اضطراب، افسردگی، درد، بیخوابی. اما وقتی میبینیم افرادی از مصرف‌های خیلی طولانی مدت، مثلا 5، 8، 10 یا حتی 15 سال صحبت میکنن، سوالی که مطرح میشه و منبع به طور مستقیم بهش نمیپردازه اینه: بعد از گذر از اون طوفان اولیه ترک، اون سازگاری‌های روانی و سبک زندگی بلند مدت که برای پر کردن خلأمون ماده بعد از سالها وابستگی لازمه چی هستن؟
چطور فرد یاد میگیره بدون اون ماده با چالش‌های زندگی کنار بیاد و از زندگی لذت ببره؟ این شاید جنبه‌ای باشه که ارزش داره شما بعد از این بررسی بیشتر در موردش فکر کنین یا منابع بیشتری رو جستجو کنین، به خصوص اگه دنبال درک عمیق‌تری از مسیر کامل بهبودی هستید.